ازش گذشتن. یا مثلا توی فرض فرمایید که بحث حتی خودروسازی، ببینید شاید خودروسازی به لحاظ ظاهری چه ارتباطی بحث فنی داشته باشه، اما فرض بفرمایید که من معلم، من در واقع استاد دانشگاه توی پراید نشستم پشت چراغ قرمز،
بله،
کنارم یک ماشینی میاد که در واقع ماشین بسیار لوکسی، شاسی بلنده، فرض بفرمایید که دانش آموز دانشجوی منه،
بله،
نوع نگاه اون شخص به من و بالعکس در تعاملات فرهنگی موثره. چرا؟ من که تو ماشین فراید نشستم باید به سمت بالا سرم رو بلند کنم نگاه کنم و اون شخص باید از بالا پایین نگاه کنم. این نگاه بالا به پایین و بالعکس بین افراد جامعه، ولو معلم باشی، ولو استاد باشی، ولو کارگر باشی، تأثیر داره. پس در طراحی حتی خودرو این مسئله فرهنگی مقفول شده که ارتباطات اجتماعی و فرهنگی درش لحاظ نشده. برای من خودروساز مثلا بحث مالی مهمتر هست از بحث فرهنگی.
بله.
برای من در واقع مسئول، در واقع کسی که میخواد فیلم بسازه، مسائل شاید مالی از مسائل فرهنگی معمولا پررنگ تره. پس قفلت از این پیش‌فرض‌های فرهنگی خودش باعث نفوذ فرهنگی میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر دومی مورد رو میفرمایید.
ببینید اشاره خیلی خوبی کردن آقای دکتر شهیدی تبار به این که من باز کنم بحث ایشون رو قدری، و اون این که وقتی صحبت از فرهنگ می شود و نفوذ فرهنگی، ما بلافاصله نریم سراغ دو تا دستگاه مثل وزارت ارشاد اسلامی و امثال هم که بگیم اینها هم متولی فرهنگن و بعد بقیه خودشون رو کشن کنار. ببینید گستره فرهنگ و تأثیراتش و تأثیرپذیری اون از صنعت ما هم درش هست تا بگیرید تمام در واقع اجزای جامعه ما، یعنی در تولید ما، در صنعت ما، در همه مسائل ما حوزه فرهنگ ما اونجا گسترده است.
بله.
اگر کسی تصور بکنه که ما یک وزارتخونه رو مأمور بکنیم و تمامی بار رو بر روی دوش اون بندازیم، این کار اشتباهی است. ضمن اینکه خب ما در مکالمات روزانه اگر شما یک سنجش افکار داشته باشید، میبینید که همین چیزی که الان آقای دکتر هم فرمودن، در کل جامعه وقتی قدم میزنید با مردم صحبت میکنید، در جای جای این بازار و خیابان و اینها، میبینید که مردم ما به یک مسائل اشاره میکنن که اصلا وزارت ارشاد کجاست اصلا. مثلا
بله.
با نمونه عرض میکنم.
بله.
میبینید که ما از شهرداری مسئله داریم، از نمیدونم وزارتخونه دیگه مسئله داریم، از سمت مسئله داریم و الی آخر. من میخوام عرض بکنم که ما به نظر من احساس میکنم ما نیازمند به یک ایجاد یک در واقع ستاد بحران، یک وزارت دفاع فرهنگی ما نیاز داریم، ساده به شما عرض بکنم، که مرکب از افراد و سیستم ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی پایه‌کار واقعی نه نمادین، تاکید میکنم پایه‌کار واقعی و نه نمادین، کسانی که هم اعتقاد داشته باشن، هم نه اینکه به خاطر وظیفه سازمانیشون در یک همچه مجموعه گرد بیان، و اون انتظاری که واقعا ما داریم در رفتار. ببینید مثلا وقتی که صحبت از بار نمونه عرض میکنم، یک پرانتز، وقتی که ما به یک خودرو ایرانی میرسیم، میبینیم که هر آنچه که میتونیم خود تحقیری خودمون رو در او بیابیم.
بله.
هر آنچه که میتوانیم، یعنی اصلا دیگه گاهی اوقات آدم احساس میکنه یه چیزایی در درون این خود رو ما میبینیم که و کشف میکنیم که شاید نفری که خودی صاحب خود رو و داره استفاده میکنه نمیبینیم. در عوض در مقابل میبینیم که وقتی مواجه میشیم با خودروهای مشابه این در از وارداتی از کشورهای دیگر، خب سخن از تحزین است و اینها. این خود تحقیری که متأثر از یک رفتار تولیدی ماست که هیچ ربطی به حوزه فرهنگ نداره.
بله.
من رو وادار میکنه نسبت به نگرش خودم در حوزه های دیگر کشورمون و جامعه خودمون اظهار نظر بکنم، یعنی نداشته خودمون رو، ضعف خودمون رو در یک حوزه تعمیم بدم به حوزه های دیگری که شاید اصلا این نباشه. به همین دلیل است که شما میشنوید این واژه رو که مثلا فرض کن اگر ما فرض کن که خودروی میبینیم مشکل داره، یخچال تولید داخلی رو میبینیم مشکل داره و الی آخر، طرف که داره با شما مکالمه میکنه میگه که خب ما همه چیزمون به همه چیزمون میخوره، آقا این مملکت همش اینطوریه. نه
بله.
ببینید این فرهنگ این با ما این کارو انجام میده، یعنی تغییر میدهد ذائقه من رو نسبت به بقیه باورهام و حتی ندیده ها. هنوز من ندیدم خیلی از حوزه های خودم رو.
بله.
من با بعضی دوستان که گفتگو میکنم میگم بابا بالاخره ما این کشور ما در مسیر توسعه است، اینطوری نبینیم این رو. این چرا مسیر توسعه رو ما نمیبینیم؟
بله.
چرا ما هر چقدر که کار میکنن سیستم های مختلف، دولت های مختلف، مجلس های مختلف، هر چقدر کار میکنن ما اصلا انگار نمیخوایم قانع بشیم. یعنی من در مکالمات خودم بین دانشجوهای خودم و افرادی که به حال باشون در تعاملم در طول روز و ماهای مختلف، کمتر کسی رو میبینم که پیش از این که به یک ضعف اشاره بکنه، به 10 تا ضعف اصلا اشاره بکنه، به یک نقطه قوتی در اون حوزه مربوطه اشاره بکنه. مثلا فرض کن میرسیم، فرض میکنیم الان بحث روز گاز مثلا، بیان که بگن آقا این کشور ما تقریبا 90% 95%ش گاز رسانه شده، حالا یه وقتی یک شرایطی پیش میاد یه جای گاز کم میرسه،
بله،
بلافاصله میبینین که همون نقاط در واقع نقطه ضعف رو میبینن، نمیان بگن آقا بالاخره این کشور انقدر شرایطش بالاخره رفته به سمت توسعه که دورترین فرض کنید که روستای ما گاز رسانی شده. خب این رو اول بگیم هست، حالا نقطه ضعفمون هم رفع بکنیم، یا همچنین در حوزه‌های دیگر بحثمون. برای اینکه وقت آقای دکتر رو نگیریم، اجازه بدید بحث ایشون ادامه پیدا کنه، بعد من مجدد در خدمت شما خواهم بود.
آقای دکتر شهیدی تبار صحبتی دارین یا من سوالم از خدمتتون؟
من نکته از دیگه
میخوام
در تکلیف دکتر به بحث تغییر ذائقه فرهنگی که به درستی اشاره شد، بخوایم نمونه مثلا در بحث معماری عرض بکنم خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. معماری ما خب معماری بسیار قدیمی است، معماری ایران باستان و معماری اسلامی.
بله.
این دو معماری که میتوانه تلفیقش بسیار با اون در واقع خصوصیات جغرافیا و زیست اون ما سازگار هست، الان به کار بسته بشه متاسفانه به خاطر در واقع تأثیرات فرهنگی غرب و شرق بسیار متأثر هست. کدوم یک از آشپزخونه های مدرن ما الان اوپن نیست؟ چند درصد؟ من نمیخوام بگم مثلا اوپن بودن خوبه یا بده،
ولی بله،
میخوام بگم تحت تأثیر معماری در واقع ورودی از سال غرب و شرق بوده. یا حتی شهرک های جدید مسکونی که الان ما میسازیم، اول چرا؟ چون پیش فرض فرهنگی سازنده این هست که فرض فرمایید که در فلان استان فلان شهرستان میخواد این عدد واحد در واقع مسکونی بسازه، این اولویت پیش فرضشه. حالا اینکه اینا که اینجا میان کیا هستند، در واقع چه تعاملات انسانی و اجتماعی با هم دارن،
بله،
چند طبقه باید باشه، تعاملات بین همسایه ها به چه شکلی هست، اینا وقتی میخوان به یک مراسم مذهبی یا نمیدونم ملی یا سیاسی یا اجتماعی برند کجا باید جمع بشن، جایگاه پارک، جایگاه مسجد، جایگاه در واقع میادین اجتماعی مثل مثلا میوه طلبوار و اینها کجاست. یعنی ما طراحی میکنیم شهر رو، آماده سازی میکنیم، وقتی آماده شد اونجا در واقع ساکنین اونجا مستقر میشن، بعد از 5 سال 10 سال تازه میفهمیم که مشکلات رو در واقع ما خودمون دست خودمون به وجود آوردیم. بنابراین توجه به پیشفرض‌های فرهنگی در تمامی سطوح،
بله،
در واقع اگر انجام بشه میتوانه از این تغییر ذائقه فرهنگی و به تبع اون نفوذ فرهنگی جلوگیری بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در ادامه فرمایشات شما من یک عرضی رو دارم. اینکه نفوذ فرهنگی وجود داره و ما همگی داریم راجع بهش صحبت میکنیم، نکات مختلفی رو هم گفتیم راجع بهش، این در واقع پیشفرض رو کنار میگذاریم، حالا چطور باید در حوزه های مختلف همگی ما از شهروند، خانواده، دانش آموز، دانشجو، مقام مسئول چطور باید عمل بکنیم، چه روشی رو باید اتخاذ بکنیم برای اینکه بتونیم مقابله بکنیم با این اتفاق؟ آقای دکتر شهیدی تبار ممنون میشم توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که قطعا در واقع مرحله اول شناسایی این مشکلات فرهنگی است. ببینید شناسایی بسیار مهمه. ما هنوز نمیدانیم کدوم مسئله فرهنگی رو در کشور داریم، یا اگر میدانیم در حد در واقع خیلی کلیات رو شنیدیم اون هم. پس شناسایی مشکلات و پیش‌فرض‌های فرهنگی ازش مقبول هست. اول هست. دوم آسیب شناسی مشکلاته. حالا من اومدم فرض فرمایید در فلان شهر، در فلان خودروسازی، در فلان صنایع سینما و تئاتر و نمیدونم مجسمه سازی و ادبیات کودک، اینها آسیب شناسی باید بکنن. این نوع روایت داستان کوتاه چه تأثیری بر خلق و خوی فرزند من خواهد داشت؟ این نوع خودروسازی چه تأثیری در واقع تعاملات اجتماعی من خواهد داشت؟ این نوع معماری چه تأثیری در ارتباطات زناشویی، در ارتباطات بین مهمان و میزبان و و خواهد داشت؟ شناسایی، آسیب شناسی بسیار مهمه. بعد از آسیب شناسی که کار بسیار در واقع پیچیده است، ارائه الگوی صحیح فرهنگی با توجه به سبقه فرهنگ اسلامی و ایرانی که ما درش هستیم. این سه مرحله باید انجام بشه تا ان شاءالله بتونیم از مرحله بگذریم.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر گودرزی توضیحی دارین در این خصوص؟
بله، من فکر میکنم که ضمن این که استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر، در تکمیل فرمایشات ایشون عرض بکنم که این که من عرض کردم باید ما یک سیستمی رو شبیه به یک وزارت دفاع فرهنگی ایجاد بکنیم و چندین مرحله رو، حتی بحث سرعت در ایجاد این و سرعت در عملیات این بسیار بسیار مهم هست، برای اینکه همین الان که ما داریم حرف میزنیم بسیاری از پایه‌های فرهنگی و باورهای ما و جهانبینی بچه‌های ما در حال تغییر یافتنند.
بله.
و ما هر چقدر که سنگین حرکت بکنیم، هر چقدر برای این جور موارد یک ستاد بحران جدی فرهنگی نداشته باشیم، خطا خواهیم کرد. و همون اتفاقی رو که من در ابتدای بحثم عرض کردم که با یک افرادی مواجه میشیم که اساساً این حوزه رو قبول ندارن، یعنی اساساً باور ندارن که دشمنی هست، باور ندارن که یک نفوذ فرهنگی است. اساسا نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، یک زمانی همین اتحاد شوروی که از هم پاشید، همین قزاقستان که مرکز ارزم حضور شما زرادخانه های اتحاد شوروی سابق بود، اینا آمدن بعد از فروپاشی یک وام کلان از امریکایی‌ها گرفتن که سلاحایی رو که داشتن که میتوانست عامل بازدارنده باشه در برابر هجوم غرب، اینها رو نابود کردن. ببینید خیلی عجیبه که یک نسلی به ظهور میرسه و یک نسلی به وجود میاد که اصلا باور نداره چون این دشمنی است و از دشمن پول میگیره، تازه پولم نمیگیره، بلاعوض وام میگیره که بتونه همشه. میخوام عرض بکنم که اینقدر فرهنگ مهم هست، بنابراین ما اگر دیر به جنبیم با یک نسلی مواجه میشیم که این حرفای بنده و آقای دکتر شهید تبار اصلا قبول ندارن، میگن آقا کدام نفوذ کدام، ما اصلا اینو خیلی هم قبول داریم، خیلی هم شرایط خوبی هم هست، اصلا بذاریم با دشمن بشینیم تعامل هم برقرار بکنیم ببینیم حرف حساب چی است. میخوام عرض بکنم یک نکته. نکته دیگر این که اگر بنا باشه که بریم به سمت بعد از این ماجرا، بعد از تشکیل چنین فضایی و چنین سیستمی، اگر اهم و فعل اهم بخوایم بکنیم که کدام یکی از فعالیت های ما، کدام یکی از عملیات های ما، کدام یکی از رفتار های ما الان در حوزه های مختلف اولویت دارن،
بله،
بدون تردید به اعتقاد من باید بریم به سراغ نسل در واقع ابتدایی خودمون، یعنی کسانی که هنوز حتی وارد آموزش پرورش نشدن، هنوز وارد سیستم آموزش ما نشدن. من بسیار بسیار احساس نگرانی دارم در مهد کودک‌های خودمون، بسیار احساس نگرانی دارم برای بچه‌هایی که تازه میخوان قدم بگذارن به سال اول ابتدایی ولی جای دیگری دارن بنیان‌های فکری اینها و جهانبینی اینها و ذائقه اینها و حتی آنچه که سیستم شنوایی اینهاست، دیدنی اینهاست، ذائقه شنوایی و دیداری اینها رو داره تغییر میده و ما تقریبا نظارت جدی نداریم روی اینها. من نمیخوام بگم اصلا نیست.
اتفاقی افتاده در
ببینید راستا. ببینید شما بچه‌ای که از این مراکز میان بیرون کجا ما اینها رو میسنجیم؟ مربیای اینها رو کجا میسنجیم؟ کجا میایم بگیم که آقا به این بچه که شما 7 ساعت 8 ساعت میبری اون تو و دوباره با ماشین میاریش سوارش میکنی میبریش خونه و فقط سوال میکنی میکنی که مثلا گشنت نیست، تشنت نیست، همین رو ازش میپرسیم و نمیدانیم چه. ببینید اینا مسئله مهمی است. بعد این مرحله بعد و خطرناکتر ما این بچه هایی است که میان توی سطوح پایین آموزش پرورش ما، جایی که تقریبا ما رها کردیم، یعنی خطرناکترین جا و مهمترین جا و مهمترین و حساسترین مرحله دوره ابتدایی ماست که بچه های ما شخصیتشون حالا داره تکمیل تر میشه، شکل پذیریشون دیگه داره آرام آرام هویدا میشه. ما این رو باز رها میکنیم، یعنی میایم یه دفعه با یک در واقع نسلی مواجه میشیم که اومدن دانشگاه و حالا میشینن روبروی من معلم، بعد میبینیم که دیگه اظهار نظر اصلا نمیشه دیگه اینو عوض کرد. من با یک نسلی گاهی اوقات روبرو میشم، با یه بچهای روبرو میشم، بچهای بسیار دوست داشتنی، خوب پاک، اما اصلا نمیپذیره. اصلا ما با یک گاهی اوقات با یک افراد روبرو میشیم توی نسل جوان که اصلا نمیخوان گوش کنن. این قصه مهمیه. میگه حتی اگر تو درست میگی اصلا نمیخوان گوش کنن. این رو به لحاظ روانشناختی فردی و اجتماعی کجا میخواید تعریف بکنید که نسلی که ما ادعا میکنیم میگیم این نسل نسلی است که متاثر از فضای رسانه‌ای، یک نسل به اصطلاح فرهیخته، نسل مثلا تحصیل کرده، مطلع، همه اینها، ولی گوش نمیخواد بده. یعنی شما میخوای میشینی پای بحث باش، میخوای یه بحث رو جلو ببری، اصلا کل بحث رو قبول نداره.
بله.
نه با بنیانهای فکری شما مخالفه، اصلا نمیخواد بحث کنه. ببینید اینها میره به سمت اون موضوع که من در ابتدا بحث عرض کردم که یک افرادی پیدا میشوند که اساسا نسبت به این مسئله ذائقه هاشون تغییر یافته.
بله.
الان آقای دکتر اشاره کردن که مثلا معماری ما، خب معماری ما واقعا رها شده است. ببینید ما همین الان به دست خودمون داریم ساختمان هایی رو میسازیم در شهرک ها تحت عنوان مسکن های مختلف.
بله.
مهر و ملی و اینها.
بله.
کوچکترین نظارتی، کوچکترین سوالی، کوچکترین مطالبه در مورد هویت فرهنگی، اجتماعی، هویت ملی، هویت دینی این ساختمان هایی که داره ساخته میشه و ما صدها هزار و میلیون ها انسان رو داریم توشون اسکان میدیم و میبرمشون اون تو و این ساختمان ها با وجود اینها چه میکنن، چون معماری تنها هنری است که میشود رفت توش.
بله.
و شما دائم در واقع با این مواجه میشید و این دائم داره شما رو میکاوه درونتون رو. اینو رها کردیم، شما برید تو این شهرک های اطراف تهران خودمون ببینید که مثل قاج ساختمان های آمده که هیچ نسبتی با بشریت نداره الا اینکه سرپناهه.
متاسفانه.
خب ببینید این وقتی ما این رو رها میکنیم میگیم فقط ارزون درست کن، یعنی اونجا مسکن رو مثلا متر 2 میلیون 3 میلیون ارزون تر میسازیم، از اون طرف میلیاردها تومان و دلار هزینه باید بکنیم که بزهی که از دل این ساختمان ها میاد بیرون بتونیم جمعش کنیم.
بله.
بعد این وظیفه رو میندازیم گردن نیروی انتظامی و نمیدونم نیروی فلان و اینها. یه خبطهای فرهنگی عجیب غریبی ما داریم انجام میدیم.
بله.
به دلیل اینکه اساساً مسئله فرهنگ برای خیلی از دوستان ما در عرصه‌های مختلف واقعا ملموس نیست، یعنی نمیدانن که اگر ما یه رفتاری الان بکنیم، مثلا میگم فرض کن این معماری رو شما 5% 10% اضافه تر هزینه کن، 5%.
بله.
و هویت این رو تغییر بده. ببینید چرا در کوچه پس کوچه های قدیمی شهرهای ما کمتر شما به ذکر میتونستی ببینی، برای اینکه افراد بر اساس خانه هاشون شناسایی میشدن این از خونه کی داره میاد بیرون، چون خونه ها کاراکتر داشتن، سردر خونه ها کاراکتر داشتن.
بله.
طرف هم وقتی وارد اون خونه میشد فرمودن آقای دکتر در درون اون خونه فضایی براش فراهم میشد که تعامل فرهنگی داشت با اون فضا. خب این اصلا دیگه سوال نیست، میگه ما فقط سرپناه باشه چون فعلا ملت نیاز دارن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما 2 دقیقه بیشتر تا انتهای برنامه فرصت نداریم. خواهش میکنم آقای دکتر شهیدی اگر ممکنه صحبت پایانیتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید آقای دکتر به درستی فرمودن، فقط یه مثال خیلی ملموس بهتون بزنم. شما از میدون آزادی به سمت میدون انقلاب برید پیاده.
بله.
چند المان فرهنگی دینی و اسلامی و ایرانی میبینید؟
بله.
منهای آپارتمان.
بله.
من فکر نمی‌کنم بیش از 1-2 المان شما تو این مسیر طولانی ببینید. همین رو مقایسه کنید با شهر، با در واقع خیابون‌های بزرگ مثلا پاریس یا مثلا استانبول، در حالی که اونها واقعا توی المان‌های فرهنگی خودشون بسیار کار کردن.
بله.
تهران پر هست از آستر، برج‌های آسمان خراش‌های بلند.
بله.
بله. اما در شهر پاریس به هیچ وجه مجوز ساخت همچین در واقع برج‌های در خود شهر عمومی شهر نمی‌دن، مگر در اطراف شهر پاریس اون ساخت در واقع تاریخی بنا بمانه. بنابراین توجه به معماری و اینکه دانش آموزان و دانشجویان ما هویت ملی دینی و تاریخیشون رو کامل نمی‌شناسن که بر عهده مسئولین آموزش پرورش آموزش عالی و
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر شهیدی تبار، متشکرم از اینکه همراه ما بودین، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر گودرزی در حد 30 ثانیه در خدمتون هست.
در حد 30 ثانیه فقط میگم که دوستان مجلسمون و دوستان دولتمون برن به سمت تشکیل یک وزارت دفاع فرهنگی
انشاءالله
و تکمیل ترش بکنیم، بگیم یک وزارت دفاع فرهنگی هنری و رسانه‌ای رو شکل بدن، این سیستم بیاد بنشینه در حوزه فرهنگ و هنر و مسائل و تهدیدها و مشکلاتی که برای ما ایجاد شده و در حال ایجاد شدن است تمهیدی بیندیشه و بقیه دستگاه‌ها مصوبات اون رو لازم رو اجرا بدانن.
انشالله امیدوارم که روز به روز به سمت اتفاقات بهتر حرکت بکنیم. خیلی ممنونم ازتون، استفاده کردم، محبت کردین از این که وقتتون رو به ما اختصاص دادین. تشکر میکنم از شنوندگان برنامه گفتگوی فرهنگی که مثل همیشه با صبوری ما رو همراهی میکنن. آرزو میکنم که اوقات خیلی خوبی داشته باشید. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیش بسوزونم. اگه کهنم بگو نوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. چشمات اینو میخونم که از اینش ترسیدی، آخه انقدر زنجیری کدوم دیوونه رو دیدی؟ اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت و به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه میبازه. قراره برق هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم، اگه کهنم بگو ناشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم، من از فردا همون میشم، همون میشم. اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو، من از تو بر نمیگردم، بگو یا مرگ من یا تو. اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت و به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه میبازه.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
الله اکبر، الله اکبر، یا علی ابن ابی طالب، شمارش محفوظ 5 4 3 2 1، مایر سکو.
مؤسسة رویان و 20 عاما من البحوث و تجارب بولادت اول حیوان مستنسخ فی ایران.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
Industrial products that can help water sources in Iran.
Iran, I mean especially the nanotechnologies, is really outstanding compared to any other
country. Fire and forget. This is an emerging technology in missile guidance which Iran has incorporated into another missile dubbed Fateh Mobin, which means the evident conqueror.
ایران بخند که خنده های تو امید است، ایران بخند که گلنه های تو سپید است، که بذر عشق تو شهید است، شهید است. ایران بخند، ایران بخند، ایران بخند.
رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث